قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم و یهلک الحرث و النسل و قال فی آیت اخرى ان شانعک هو الابتر. محضر مبارک و منظر ولی عالم امکان امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز روز ششم این محفل با ارزش و معنوی و با یاری و لطف خدای منان در ارتباط با ششمین کلمه ارزشمند سوره مبارکه کوثر که با عنوان ابتر هست مسائلی رو تقدیمتون خواهم کرد. اما قبل از ورود در بحث مقدمه ای رو لازمه ما بیان کنیم که دقیقا میشه گفت این مقدمه بیانگر تمام ارزشی که در این سوره مطرح بوده. خداوند متعال در نظام هستی و آفرینش قوانینی را به صورت قوانین تشریعی قرار داد و قوانینی را به صورت قوانین تکوینی. تفاوت قوانین تشریعی با تکوینی در اینه که تشریع به معنای شرعه، به معنای قوانینی است که از نظر حکمی برای بعضی از مسائل وجود داره. نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج برید، چگونه نماز بخوانید، اینا قوانین تشریعی هست. یعنی شرع میاد برای ما وظیفه معین میکنه که چه کنید. اما بسیاری از قوانین تکوینی مقدمشون همین قوانین تشریعی هست. اون جایی که قوانین تکوینی میان چیزیست که خدا در وجود هر موجودی قرار داده است. آیه قرآن میفرماید که وقتی حضرت موسی و هارون علیهم السلام آمدند تو دربار فرعون، بهش گفتند که باید بنی اسرائیل را بدی ما برداریم ببریم و به خدای ما ایمان بیار. سوال کرد من ربکما یا موسی، اینکه تو آمدی مرا دعوت به او میکنی این چه تربیت کننده ایه؟ به تعبیر من در ارتباط با معرفی و شناخت خدا برام بیان کن، توضیح بده. برام خداشناسی رو حضرت موسی بنا شد برای فرعون در یک جمله کاملا کوتاه بیان بکنه. در جواب فرعون فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. معنای این جمله چیه؟ پروردگار ما اون موجودی است که هر موجودی را آفرید، تمام ابزار لازم برای زندگی کردن را به او داد و راه استفاده از آن ابزار را هم به او آموخت. چه لوازمی احتیاج داره بهش داد، این که از این ابزار چگونه استفاده کند هم به او یاد داد. معلوم میشه که این جزء نظام آفرینش و تکوینه که هر موجودی چطور میتونه گسترش پیدا کنه و بماند، بقاء هر موجودی در چه چیزی. اصطلاحی که به این کلی مسئله داده شد اینه که هر موجودی برای ماندن باید تلاش کنه، ولذا در عرف با عنوان تنازع بقا مطرح شده. تنازع بقا یعنی چه؟ یعنی دائما موجودات باید در برخورد با دیگران باشند و به نوعی تلاش کنند که بمانند. و این مسئله اگر نبود که هر موجودی برای ماندن خودش تلاش باید بکنه، چرخه هستی نمیتونست به گردش در بیاد. حالا ما چه ارتباطهایی رو باید واقعا پیدا کنیم که خداوند متعال برای اینکه این گردونه عظیم جهان رو به حرکت در بیاره، هر کدام از موجودات را وسیله قرار میده برای اینکه زمینه ساز زندگی موجود دیگری باشه، و همه اینا رو جمع کرد زیر یک موضوع و میفرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی. یعنی آب ریشه تمام و منشأ واقعی همه هستی قرار داده شد. خب آب میشه زمینه ساز برای گسترش هستی، که اگه آب نباشد هیچ چیز نیست. این آب میاد بر روی زمین قرار میگیره و بر اساس اون سنتی که خدا درش قرار داده است و در خاک با آب مخلوط میشه این خاک، و از دل این خاک مواد معدنی به گیاهان میرسد. گیاه رشد میکنه، انسان و حیوان و موجودات زنده از این گیاه و اون چه که به وجود آمده استفاده میکنن، حیات و زندگیشون تضمین میشه. گاهی ما شنیده این که آکل و معکول یک شبهه ایست به نام شبهه آکل و معکول، که هر موجودی خوراک برای موجود دیگه میشه. چطور میتونه در روز قیامت اینا برگرده سر جای اولیه و اصلی خودش؟ جواب میدیم که اگر انسان نسلش زیاد میشه از کجا غذا میخورد؟ خون در بدنش تولید میشه، خون تبدیل به نطفه و نطفه میشه انسان. ریشش کجاست؟ زمین و آبه. اما خدا در قرآن مجید گاهی مطالبی رو بیان میکنه که یه مقداری حساس‌تر و دقیق‌تر از این باید بهش نگاه کرد. میفرماید هو الذی انشأ لکم من انفسکم، یا هو الذی، خداوند اون خداییست که آفرید شما را از یک نفس، من نفس واحده. یعنی یک پدر در اصل آفریده شد به نام آدم، و خلق منها زوجها، حوا را از چی خدا خلق کرد؟ از آدم. بعد می‌فرماید در آیه دیگر و بستم منهما رجالا کثیرا و نساء، و از این یک زن و مرد مردان و زنان بسیار زیادی رو به وجود آورد. در این آیه من نفس واحده دارد در یک جای دیگه میفرماید انا خلقناکم من ذکر او انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل، یعنی یک زن و یک مرد میشن منشأ گسترش نسل. نسل باید از این دو تا به وجود بیاد. از همه ما اگر میگیم پدرمون آدم و مادرمون حوا بوده شکی درش نیست، اما این چجور این نسل به وجود آمد و گسترش پیدا کرد؟ خدا میخواد که در انسان، در حیوان، در گیاه بسیار متفاوت این مسئله اتفاق میفته. در انسان محدودیت بسیار هست، به این معنا که اولا زمان باروری تا زمان پایانش خیلی محدوده. یه شرایط سنیه به خصوصی خدا قرار داده برای اینکه این بشر بر اساس نظام آفرینش بتونه بچه دار شود. اکثرا و به صورت طبیعی هر باری که یک زن باردار میشه یه دونه بچه به دنیا میاره. به ندرت بیش از یک فرزند میتونه باردار بشه. برخلافش ما در ماهی های دریایی داریم، الله اکبر، یه نوع ماهی هست که از نظر قد حدود 2.5 سانت قدشه، 2.5 سانتیمتر بیشتر قد ندارد، ولی در هر بار این زبان بسته 100 تا دونه بچه میزاید، نه اینکه تخم ریزی بکنه. بعضی از انواع ماهی ها تخم ریزی میکنن، هزاران تخم میریزه، گاهی مثلا در بین اینا یه تعدادیش از بین میره، یه تعدادیش خورده میشه توسط ماهیان و حیوانات دیگه، یه تعدادیش به مقام رشد میرسند و میمونن. در حیوانات شما میبینید باز کاملا متفاوته. سگ، گربه یا به طور کلی گربه‌سانان، حیواناتی مثل شیر و ببر و پلنگ و اینا تعدادی میزان، سگ 7 تا دونه بچه میزاید و با این حال نسلش توسعه پیدا میکنه. یک قانونی رو خدا قرار داده که ما نمیتونیم بگیم این قانون در یک جا ثابت میشود و همه یکسان هم. نه، یه جفت خرگوش بررسی کردن در عرض یک سال میتواند ازشون چیزی در حدود 70,000 خرگوش به وجود بیاد، نه اینکه 70,000 رو خودش میزاد، ولی اونقدر رشدشون اینا سریعه و اونقدر توالد و تناسل درشون زیاده که از حساب نداره. خیلی کوتاه زمان میبره تا این به رشد برسه، بلا فاصله باردار میشه و تعداد زیادی بچه میزاد، بین 6 تا 7 تا بچه. عجیب اینجاست که اگر خدا نظام کنترلی روی این قضیه نمیگذاشت، معلوم نبود بشر با چه فاجعه‌ای در زندگی روبرو میشد. اگر 7 تا دونه بچه مثلا این حیوان زبان بسته میزاد، ده ها حیوان هم هستن که خوراکشون فقط خرگوشه، خوراکشون حیوانی مثل مثلا سگ هست. اگر این تعداد زیاد میاد، برای اینه که در لابلای یه 1,000 تا 100 تا 2,000 تا بچه 5 تا 10 تا یه یکیش بماند، نسل از اینا توسعه پیدا کنه. اما انسان خودش دشمن تمام موجودیت هستی و آفرینش و اونقدر دشمن نداره غیر همجنس خودش. یعنی اینقدر که انسان علیه انسان داره توطئه میکنه و دست به کشتار میزند، هیچ حیوانی تا این حد در معرض خطر و آسیب نبوده و توسط هم نوع خودش تهدید نمیشده. در حیوانات شما میبینید یه قانون و سنت خدا گذاشته که اینا وقتی دوران باروریشون و تولید مثلشون میرسه، فرض کنید در ماهی آزاد صدها کیلومتر راه را اینا شنا میکنن میان در اون منطقه ای که به دنیا اومدن و همونجا آخرین مرحله زندگیشونه، تخم ریزی میکنن میمیرن. که معمولا وقتی نشون میده آدم مبهوت میمانه که بیش از 1,000,000 ماهی روی آب افتاده همه میمیرن. خب اینا کجا میره؟ چه جور میشه؟ سر راهشون باید یه مقدار زیادی آثار بگذارن، حیواناتی سیر بشن. نمیدونیم ما وقتی چرخه زندگی را از یه بعد بهش نگاه میکنیم میگیم چه دلیلی داره که این همه ماهی زنده بشود، چه دلیلی داره که اینقدر موش به دنیا بیاد، اینقدر خرگوش به دنیا بیاد. ولی وقتی با دید علمی به این مسئله نگاه میکنیم میبینیم حتی یه دونه مورچه هم به دنیا آمدنش حساب داره در نظام آفرینش، هیچیش بی حساب نیست. این مال موجودات غیر انسان. در انسان مسئله نسل چه نقشی داره؟ خب شما ببینید از زمانی که خداوند حضرت آدم را به زمین فرستاد تا قبل از طوفان نوح ما یک دوره بسیار گسترده تاریخی داریم که بشر به دنیا آمد، رشد کرد، توسعه پیدا کرد، زندگی کرد، جمعیتی به وجود آورد. در طوفان نوح فقط و فقط 9 نفر بنابر اونچه که مشهوره از انسانها تونستن جان سالم به در ببرن. میتونن بگم بعد از قضیه طوفان نوح همه انسانهایی که به دنیا آمده اند چیان محصول اون 9 نفرن. درست شد؟ این 9 نفر بعد از اینکه طوفان فرو نشست و از کشتی پیاده شدن و زمین مستقر شدن شروع کردن ازدواج کردن و بچه دار شدن تا الان که میبینید الحمدلله رب العالمین تو دنیا چیزی در حدود تقریبا بیش از 11 میلیارد آدم داره زندگی میکنه. یعنی دنیای امروز 11 میلیارد آدم درشه امروز رو زندگی میکنن. خدا رحممون کرده که چند تا قانون آرام آرام عوض شده. یک، در باره قوم عاد شما میشنوید که اینا رو خدا میفرموید که انهم اعجاز و نخل خابیه، یعنی از نظر قد و هیکل 40 ذرع قد اینا بوده. خب خدا یه رحم بسیار بزرگی به ما کرده که بعضی از مردم ما 60 مترشون تو زمینه، 1 متر خورده از قدشون روی خاک رو روی زمینه. اگه بنا بود مردم حالا که 1 متر و 2 متر خوشترن این همه مصیبت دارن تو ساختمان سازیشون، زندگیشون، نمیدونم مسائل مربوطشون، خوراکشون. یه آدمی که 40 ذرع باشه یعنی 30 متر قد، 30 متر قد، یه شکم هم میخواد که جواب اون 30 متر رو بدهد. اگه بنا بود ما همون قد میخواستیم باقی بمانیم و از نظر هیکل دچار مشکل نمیشدیم، واقعیت اینه که ظرف کمتر از 1 سال تمام خوراک روی زمین سفرش ظرف میشد. اراده خداست که هرچه محدودیت ها به وجود آمده از این طرف آرام آرام موجودات هم به فراخور حال طبیعتی که خدا خلق کرده انگار تحت تاثیر قرار گرفتن. بر اساس تحقیقات علمی دارم این نکته رو عرض می کنم، یه زمانی چون بشر روی کره زمین نبوده و حیوانات و موجوداتی مثل دایناسورها زندگی می کردن و گیاه و علوفه و مواد غذایی بسیار زیاد بوده، شما ببینید هیکلهایی و بدنهای حیوانات داشتن بالای 40 متر 50 متر. الان دچار این حالت شدن که شما کوچکترین موجود با بزرگترین موجود رو که در نظر میگیرید بگید آقا فیل دیگه بزرگترین موجود خشکی و وال یا نهنگ بزرگترین موجود دریا، دیگه از این دوتا بزرگتر ما نداریم در عالم خلقت. حالا اگرم باشه شاید بشر هنوزش دسترسی پیدا نکرده، ولی بزرگترین موجود دریایی که سالا شناسایی شده وال یا نهنگه که چیزی در حدود 40 متر قدشه و وزنی معادل 40 تن وزن داره. خب این بزرگترین حیوانیه که الان خداوند در روی دریا قرار داده که زندگی کنن و خوراک عجیبی هم داره که خیلی ریز و کوچه که حالا چجور این شکمه به این بزرگی پر میشه، اینا همش جای بحث و صحبت داره. در بین انسانها خدا اراده فرمود که نسل از طریق یک قاعده کلی به ظهور برسه و افزایش پیدا کنه. ازدواج حالا کاری نداریم با اون مسئله شرعی ازدواج یا قانونی که اسلام معین کرده، آمیزش مرد و زن و این جابجا شدن دو چیز با نام اسپرم و اوول و ترکیب این دو با هم باعث به وجود آمدن انسان می شود. خدا میخواد این نسل از کجا بیاد؟ از خود این بشر تولید شود. یک سوال، آیا خداوند نمیتوانه مثل یک دستگاه عمل بکنه که یک انسان یک بار به دنیا بیاد و بعد از اول تا آخرین روز تعداد بچه‌ای که بناس به دنیا بیاد خدا بیافریند؟ یکی از این بزرگان از علمای زیست شناسی یه تعبیری داره، میگه شما ببینید یه دونه مرغ وقتی که تخم میگذاره اگه 50 تا 100 تا دونه تخم هم بگذارید، شما این مرغ اگه میتونه بخوابه روش چی میشه؟ تبدیل به مرغ میشه. کارخانه های جوجه کشی امروز چه میکنن در دنیا؟ همه اینا یکی مرغ میاد بخوابه روی این تخم ها به تبدیل به مرغ میشه. با این مصرف بیرویه‌ای که بشر داره اگه بنابود به طور طبیعی بخواد مرغ به وجود بیاد امکان داشت که بتونه جوابگو باشد؟ خب بشر آمده جوجه کشی مصنوعی را انداخته و داره دقیقا کاری میکنه که بشر بتونه سیر شود، تامین بشه. آیا میشد ما بگیم یه جوری باید ما دستگاهی داشته باشیم که بشر ازش تولید بشه؟ دکمشو بزنن از صبح تا بعد از ظهر 1000 تا دونه بچه به دنیا بیاره. بله خدا رحممون کرده، واقعا خدا رحم کرده. این مسئله که میگن فکر نکنید شوخی دارن میکنن، این چیزی که در دنیای امروز مطرح شده با بازسازی و مسئله اصلاح نسل و دارن با تمام قدرت کار میکنن که یه دی ان ای از یه نفر میگیرن و میگن ما میتوانیم بدون رحم، بدون آمیزش ازش انسانی رو تولید کنیم که تمام ویژگی های اون انسان قبلی رو داشته باشه. یعنی دی ان ای یک نفر اگر گرفته شد صدها کپی ممکنه بشر بتونه از این درست کنن، همشون از نظر قیافه و شکل و موقعیت و همه خصوصیت ها و ویژگی ها مثل همون باشه که ازش گرفته اند. حالا این از نظر شرعی مسائلی داره بمانه، ولی میخوام بگم نسل در زندگی امروز غیر نسل در 100 سال قبل 50 سال قبل. الله اکبر که به یه پیچیدگی عجیبی خداوند نظامی رو قرار داد که این دوام نسل اتفاق بیفته و الا با این همه مانعی که سر راه بشر وجود داره خیلی زود میتونه بشر به سقوط کامل و نابودی تمام عیار برسد. حالا گاهی مواقع اتفاق میفته، برگردیم روی اصل بحث. این مقدمه طولانی رو گفتم برای که بدونید خداوند منشأ تولید مثل را قرار داد برای اینکه بخواد حیات بماند. اما از نظر علمی میخوایم برسیم به تفسیر سوره. ابتر یعنی چه؟ میگن ابتر به کسی میگن که شرایط ظاهری مثل پیدا کردن، فرزند پیدا کردن رو دارد اما نمیتونه بچه دار بشود، عقیم میشه. و امرأتی آقرا اینی خفت الموالی منبرایی و کانت امرأتی آقرا. در مرد میگن عقیم، در زن میگن آقر. معناش اینه که قدرت به وجود آمدن فرزند برای اینا نیست. امروز شما ببینید مراکزی به وجود آمده، اصطلاحاً بهش میگن مراکز بازپروری. اینا از نظر علمی میان که شرایط رو به وجود میارن، میگن اگر رحم توان گرفتن و نگهداری نطفه رو نداره یا مرد نمیتونه به اندازه نیاز اسپرم تولید کنه، ما به وسیله ابزار میایم این جبران نقص میکنیم. بعد تقریبا هم موفقیت های داشتن، 100% نبوده ولی موفقیت زیاد بوده که اینا میتونن اقدام بکنن. حالا یه مسائل شرعی ما اینجا داریم در بحث شیعه مخصوصا، چون غیر شیعه روی نسل اینقدر حساس نیستن. اونو میگن هر قانونی که بتونه به ما کمک کنه ما بچه دار بشیم اشکالی نداره. در زمان جاهلیت یکی از مسائلی که وجود داشت و ثبت شده در تاریخ اجاره دادن زن بود. خیلی مسئله است. زنهاشون اجاره میدادن به مردی برای اینکه بچه دار بشه و بعد بیاوردن بچه هاشون رو بزرگ میکردن به اسم خودشون. براشون هم عادی بود چون اعتقاد مسئله نبود. امروز ما صریحا داریم میگیم که اگر برای اینکه انسانهایی که امکان بچه دار شدن ندارن بخوان بچه دار بشن، مجبور باشن از رحم اجاره ای استفاده کنن که یک کلمه خاص شده و تو عرف داره مطرح می شود، این باید بره تمام قوانین شرعی این قضیه رو چه کنه بشناسد. رحم اجاره ای معناش چیه؟ تو فیلم میان مطرحش میکنن، بعد میان قانون برش درست میکنن، هنوز فتوای صریح روش نگرفته اقدام میکنن، در حالی که به این سادگی نیست. اگر یک زنی بخواد رحم خودش رو اجاره بدهد، شرع مقدس اسلام میفرماید یکی از راه‌های ازدواج به حساب میاد. مرد توانایی که بچه دار بشه ندارد، میان این نطفه او رو میگیرن تقویت میکنن. اگر نطفه خود او تلقیه به همسر خود او بشود، بچه ای که به دنیا میاد چیه؟ اشکالی نداره. اگه همسر خود او را بردارن تقویتش کنن که بتونه نطفه را نگه داره، رحمش رو در یه شرایطی قرار بدن که بتونه این بچه رو تربیت کنه و 9 ماه نگه داره تا بچه به دنیا بیاد، مانعی ندارد. اما اگه معنای رحم اجاره این باشه که بعضی عمل کردن متاسفانه که زن شوهردار را که میتونه بچه دار بشه، میان نطفه یه مرد دیگه رو میگیرن با تلقیح به او منتقل میکنن، میگن که این که دیگه آمیزش معنا نداره. خیال میکنن حتما باید آمیزش باشه تا زنازاده به وجود بیاد. شرع مقدس اسلام میفرماید مسئله فقط آمیزش تنها نیست، نطفه مالکیه. همین فقط میخوایم بچه دار بشیم که نمیشه که. در مراکزی که الان داره کار میشه باید حساب دین رو از غیر دین جدا کرد. متاسفانه ما میبینیم که مراجعات بسیار زیاد به خاطر اینکه مشکلات الان سر زندگی مردم هست. من کاری ندارم چون بحث سیاسی نمیخوام بکنم. مشکلی که ما داشتن دستگاه‌ها و امکان کارخانه های مثل انرژی اتمی یا عرض کنم که مشابهش داریم، اینا در مسئله عقیم کردن نسل خیلی مؤثر هست. استفاده از داروهای شیمیایی در رشد گیاهان به کار بردنش، میوه هایی که میخوریم، هورمون هایی که دارن به مرغ میزنن، به مواد غذایی میزنن، به گوشت حیوانات منتقل میکنن، اینا در از بین بردن نسل و عقیم کردن زن و مرد چیه؟ مؤثر. داروهایی رو دارن میدن به افراد میخورن برای که این دارو کارش از بین بردن نسله. چطور ما بگیم؟ چطور مطرحش بکنیم؟ اگر من بخوام براتون بگم که الان ثابت شده که بستن موبایل و همراه روی کمر یکی از ابزار و عوامل بسیار مؤثر در عقیم کردن مرد بوده، شاید باورتون نیاد. این تشعشعی که ایجاد میکنه، این مسئله انتقال امواجی که میتونه منتقل بکنه، هم سرطان‌زایی برای گوش داره، برای کسانی که دائما باش صحبت میکنن، اونایی که روی قلب یا جیبشون میگذارن، بعضی هستن مثل ماها مجبوریم چیه تو جیبمون بگذاریم، این زنگی که میزنه روی قلب اگر باشه اثر ناقص بسیار تخریبی داره. موبایلتون رو بذارید کنار تلویزیون، بله یه زنگ از تلفن خانه بهش بزنید ببینید چیکار میکنه با صفحه تلویزیون. این لرزش که ایجاد میکنه اثر نمیذاره روی بدن. روی کمر اگه بسته شد داره اثر میذاره روی نسل شما، توجه بهش ندارید. میگه آقا چیزی نیست، مهم که نیست که. حالا نمیدونم ابزاری میسازیم که فیلتر درست کنیم، ما نمیدونم جلوی این مسائل شما آثار سوءش رو میگیریم. تا میاد به اون مرحله برسه که به دست ماها برسد، نسل بسیاری از ما از بین میرود، عقیم میکنن. یه آماری رو از دستشون در رفت و ارائه شد که آمریکایی‌ها به عنوان دارو و مواد غذایی برده بودن در یکی از کشورهای آفریقایی توزیع کرده بودن. بعد از اینکه این داروها مصرف شد اکثر مردم دیگه نتونستن بچه دار بشن. بلکه بررسی کردن دیدن دارویی که دادن در این دارو مواد عقیم کننده مرد ریخته بودن به عنوان قرص سردرد و کمردرد و پادرد دادن به اینا خوردن، اکثرشون نسلشون قطع شد. دارن تلاش میکنن تو بیمارستان به خاطر اینکه حالا میخوایم جلو به گسترش نسل رو بگیریم، تشویق ترغیب. همون اول که یک جوان میره ازدواج کنه چیکارش میکنن؟ یک کلاس برات بذاریم باید صحبت کنیم، کلاس بله ازدواج. تو کلاس ازدواج چه میخوای بکنی؟ یه وقت بیشتر از یه بچه پیدا نکنی یا از همون اول تو ذهن این جوان اینقدر وحشت درست میکنن که این فکر کنه اگه دو تا بچه پیدا کرد بزرگترین جنایت عالم رو مرتکب شده. تشویق و ترغیب به این که جلوی گسترش نسل رو بگیریم. ما میخوایم سوال کنیم اگر 3/4 زمین آب باشد و بشر بخواد از این منابع برای اداره کردن شکم خودش استفاده کنه، آیا نمیتواند از 1/4 خشکی برای سیر کردن شکمش استفاده کنه؟ مسئله توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات و ظالمان عمل کردنه. مسئله اینه که نمیخواند نسل اضافه شود. یه افراد دیوانهی مثل هیتلر میاد جنگ جهانی دوم رو راه میاندازد، چیزی در حدود 80 میلیون نفر آدم رو به کشتن میده. وقتی ازش سوال میکنن که چرا همچی کردی؟ میگه من میخواستم برای یه نسل ثابت بمونن. 80 میلیون رو فدای تمام دنیا کردم، یعنی میخواستم دنیا اداره بشه. من چکار کردم؟ 80 میلیون آدم رو کشتم. عجب، شما دلسوز بشری 80 میلیون آدم رو میکشید برای اینکه نسل بمانه؟ حرس کردن به قول خودش، بله؟ حرس میخواید بکنید جامعه را؟ وقتی ما میبینیم بشری که میتونه در یه شرایط معمولی زندگی کنه، بچه به دنیا بیاره و بعدم اداره بشود، یه عده به خاطر تنگ نظری، به خاطر خودخواهی، به خاطر غرور، به خاطر ناجوانمردیشون دارن باعث میشن نسل یه عده قطع بشه. قرآن میفرماید دشمنان اسلام یکی از کارهایی که کردن این بود که لیهلک الحرث و نسل، یعنی اول کشت و کار را اینا از بین بردن تا بتونن نسل انسانها را هم از بین بدن. اگر یه انسانی به طور طبیعی قدرت بچه دار شدن ازش سلب میشه و نمیتونه بچه دار شود، میشه عقیم یا عاقر. حالا که عقیم و عاقر شد دیگه بچه‌ای به دنیا نمیاره. در عرف میگفتن این دیگه نسلش قطع شد، خلاص شد، به اینجا میرسه. انگار یه بن‌بست درست کردن، این انسان چون بچه‌ای پیدا نمی‌کرد خودش که از دنیا میرفت دیگه زندگی برای همیشه تمام میشد. اگر بناس یه انسانی اینطور زنده بماند، چرا اسلام اصرار داره که بچه‌های متعدد به دنیا بیاری؟ برای اینکه یکی از اینا نسلش قطع شد، از طریق دومی یا سومی چیه؟ نسل ادامه پیدا کنه. اسلام با این مطلق میاد به میدان که بلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم. بچه هاتون از ترس فقر نکشید. ما هم به شما روزی میدیم هم به اونا روزی میدیم. چرا به خاطر اینکه میترسیدی و فقیر بشید میکرو به نسلتون رو میگیرید؟ تو ذهن جوان امروزی کردن که آقا ما جامعهمون امکانات درش نیست، غذا نداریم، آب نداریم، امکانات نداریم، شرایطمون سخت، مدرسه نمیتونیم بسازیم، پس بنابراین بچه دار نشد. عجب، شما دارید با یک سنت طبیعی در نظام آفرینش مخالفت میکنید، مبارزه میکنید برای که خودتون حال کار کردن ندارید. یک کشوری مثل چین کمونیست امروز با حدود 1,200,000,000 نفر آدم داره زندگی میکنن، یه حکومت هم بیشتر نداره. ما با 80,000,000 جمعیت، بله، آه و فریاد اون بلنده که از عهده بر نمیایم، در حالی که برید منابع مادی و طبیعی چین را ببینید، منابع مادی و طبیعی ایران را هم ببینید. به نسبه میخوام بگم، نمیخوام بگم 1,200,000,000 جمعیت رو که برداشتن و بردن ایران میتونن ادارشون کنن، به نسبه به جمعیت واقعا اون مقداری که ما امکان برامون هست که بتونیم شکم اهل مردممون رو سیر کنیم واقعا در چین امکان نیست. اونجا هر چیزی گیرشون بیاد میخورن، حتی سوسک، باور نمیکنید، برید بپرسید، هر جانوری، هر جنبنده گیرشون بیاد، فقط این جنب و جوش داشته باشه میخوره، بشه دندان روش گذاشت و فشار داد مصرفش میکنن. حالا ندارم به اینکه درخت، گیاه، ریشه است، مهم نیست، تنه است، درخته، میوه است، هیچ کارش ندارن، هر چه خوردنی باشد اینا دارن میخورن و زندگی میکنن. خب شما میتونید منابعتون رو غنی بکنید. اینکه شما اومدید دست آستین بالا کردید و دارید نسل از بین میبرید یعنی چی؟ قرآن مجید میفرماید اونها که فکر میکردن جامعه اسلامی با یه مقدار فشار نسلش قطع میشه و دوباره زندگی برمیگرده به دوران شرک، باید باورشون رو بذارن کنار. خدا میخواد چیکار کنه؟ بماند. دنیای امروز چند تا شیعه وجود دارد و چند تا غیر شیعه. خدا میخواد شیعه بماند. حالا هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه. چند شیعه دشمن دارد؟ از این تقریبا 11 میلیارد جمعیتی که روی کره زمین داره زندگی میکنه، اکثر قریب به اتفاقش دشمن شیعه هست. میگه چند تا شیعه ما در دنیا داریم؟ ما که 1,000,000,000 آدم شیعه نداریم که. همان دارن در عده ما کار میکنن، همان دارن ما رو میکشن. برای خدا میخواد که ما همین تعداد کممون تلافی اون تعداد زیاد را در بیاره. یه اراده خداست. خدا به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یه امکانی میدهد و به پیغمبر میفرموید این نشان اکه و الابتر، ما نسل اون رو قطع میکنیم، نسل توی پیغمبر را از فاطمه زهرا که یه دختر اضافه میکنیم تا دنیا باورش بیاد که کار دست ماست، دست خودش. پس نتیجه عرضمون چی شد؟ از انا اعطینا کالکوثر بگیرید که خدا برای این جهت فاطمه را به پیغمبر میده که چی؟ که قبل ابتر را از بین میخواد ببره. خدا که پیغمبر ابتر نیست، دشمنان پیغمبر ابتر هست. قبل ابتر اونی که به تو میگه نسلت قطع شد بدونه که خودش نسلش قطع شد. و حالا شما حساب کنید از یه امام حسن چند تا بچه به دنیا میده، از یه امام حسین چند تا بچه به دنیا میاد، در یه صحنه عاشورا یک نفر باقی میماند، امام سجاد، بله؟ همه فرزندان امام حسین در حقیقت به شهادت میرسند، اما خدا میخواد از همین یه نفر امام سجاد، بله؟ دوباره نسل امام حسین گسترده بشه. نمیفهمند، اگه میفهمیدن که اراده اراده خدایی، نه دست مردم در کار باشه، اینقدر دست آستین بالا نمی کردن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره المشرکون. میخوان نباشد ولی خدا میخواد باشد. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك ورحمة الله.